بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله 29 از فصل قیام عروه چند مطلب ذکر کرده بود. اول اینکه استقرار در حال قرائت و تسبیحات اربع منظوره و حال ذکر و ذکر رکوع و حال ذکر سجود، بلکه در جمیع افعال صلات و اذکار صلات، بلکه در حال قنوت و اذکار مستحبه مثل تکبیر رکوع، تکبیری که قبل از رکوع گفته میشه، تکبیر سجود که قبل از سجود گفته میشه، در تمام اینها میفرمان که استقرار واجبه. این مطلب اول از این بحثه. عرض کردیم که دلیل بر وجوب استقرار در صلات ببینیم که چیست. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند العروه شان گفتن که دلیل بر استقرار در صلات اجماع، و اجماع هم خب قدر متیقنه بخواییم بگیریم، واجبات صلات را شامله. اولا مناقشه در اجماع کردن، چون کلمات بسیاری از قدما از تعرض به مسئله خالی است. مسئله ای که مورد تعرض نیست، نمیتونیم در چنین مسئله ای ادعای اجماع کنیم، چون متعرض نیستن، نگفتن. از این جهت گفتن مناقشه هست در اصل تحقق اجماع. اگر اجماع هم محقق بشه، مناقشه است در شمولش برای بحث ما، برای خاطر اینکه دلیل لبی است قدر متیقن واجبات صلاته. اما به اون عمومیتی که عروه میگه، حتی از کار مستحبه قنوت در جمیع اقوال و افعال صلات عروه میگه، حتی از کار مستحب و قنوت و امثال اون استقرار واجب باشه، ایشان میگن که نه، شامل نیست، برای اینکه قدر متقن از اجماع واجبات صلات. بعدم مطلبی اضافه کردن که مطلب اصولی است که در اصول هم متعرضند و عرض میکنیم، به اون اینکه امر صلاتی گفته اقیم و صلات و نماز واجب هست و این تعلق پیدا کرده به اجزاء واجبه، یعنی به اجزایی که واجبند در صلات. اما خب دیگه اجزای مستحب و متعلق امر نیستن. از این جهت ایشان قائلن که نماز اجزای مستحب اصلا نداره، اونا جزء نماز نیستن، بلکه نماز ظرف برای انجام اونها. شارع مقدس فرموده که قنوت مستحبه، مستحبون فی واجبن. جاش کجاست؟ رکعت دوم بعد از قرائت در این ظرف قنوت استحباب داره. پس قنوت و سایر از کار مستحبه مستحبات صلات جزء نماز نیستن، بلکه نماز ظرف است برای اتیان اینها، به اینا مستحبن. بنابراین اگر چیزی در نماز شرط شد، در اینها دیگه شرط نیست. اگر استقرار هم در نماز شرط بشه، در نماز شرطه، یعنی چیزی که از اجزاء نماز است. ولی چیزایی که از اجزاء نماز نیستن، بلکه نماز برای اونها ظرفه، در اون صورت دیگه دلیل نداریم برای اینکه در اونها استقرار واجب باشه. این فرمایش ایشانه. این بحث برمیگرده به یک بحث اصولی که در آخر بحث صحیح و عام اصولیین متعرضن، در جلد اول کفایه در آخر بحث صحیح و عام هست. و این است که دخالت شیعی در مأمور به، صاحب کفایه گفته دخالت شیعی در مأمور به علا انهائه. یک نحوه این است که دخالت در شیعی در مأمور به جزء مأمور به، به این معنا امری که روی مأمور به آمده این شیعی هم در اون کل که مأمور به کل است، مرکب است از اجزایی، امری که روی مأمور به آمده شامل جمیع اجزاست، جمیع کل، جمیع مرکب، و اینم که جزء اون کل، جزء اون مرکبه، ما به القوامه، چون برای اینکه جزء چیزی که قوام مرکب و اجزا شده دیگه، این ما به القوامه. از این جهت این دخالت داره در ماهیت مأمور به، امرم به این تعلق پیدا کرده. این میشه دخل شیئن فل مأمور به و نحو شطریه و الجزئیت. خب قسم دوم این است که اون شی خارج از مأمور به هست، ولیکن خصوصیتی در مأمور به معتبره که اون خصوصیت حاصل نمیشه مگر به این که مقارن باشه با این شی، یا سابقه بر این شی باشه یا لاحقه بر این شی باشه. اینه میگن شرط. چون در شرط همیشه شرط خارجه، قید خارجه، اما تقید به اون جزء مأمور به هست. طهارت خارج از صلاته، اما تقید صلات به طهارت جزء ماهیت صلاته، جزء مأمور به هست. در اینجا هم میخوام بگیم که اون شیئی که دخالت داره، دخالتش به این نحوه که خارج از مأمور به هست، ولی تقید به این شیء خصوصیتی در مأمور به وجود آورده که از این جهت تقید به این در مأمور به معتبره، اما خود این از مأمور به خارجه. وقت شرط هم سه قسمه: شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر. عبارت کفایه این است که یا مقارنن او مسبوقن او ملحوقن به. اونجا که مقارن باشه مثل طهارت، که مثل استقبال قبله، حالا بگیم مثل استقبال قبله، استقبال قبله و ستر مقارن با صلات، اعتبار شده ستر در صلات مقارنن لصلات، اعتبار شده استقبال قبله در صلات مقارنن لصلات، این مقارنه. یا از اوقات چیزی که متقدم هست خصوصیتی به اون مأمور به میده، مثلا بایستی حائض شب غسل کنه تا فردا روزش صحیح باشه، اینجا این غسل کردن متقدم بر مأمور به. وضو همینطوره، وضو باید بگیره تا اینکه صلاتش با طهارت توأم باشه، ولی وضو گرفتن مقدم بر صلات. گاهی هم متأخره، مثل اقصال لیلیه مستحاضه للیوم الماضی، که اگر مثلا فردا شب غسل نکنه روزه فرداش صحیح نیست، روزه رو اون روز گرفته، روزه هم تا غروب شرعی انتها پیدا میکنه، اما باید شب غسل بکنه تا روزه اون روز گذشتهش صحیح باشه. نیش به نحو شرط متأخره. بله حالا کار نداریم. الان یارن دخالت شیعی در مأمور به تارتن به نحو شطریه است، یعنی جزئیه، تارتن به نحو شرطیه، این دوتا عرض شد. ثالثتن قسم سوم این است که حالا عبارت کفایه این رو عرض میکنم تا بینیم. ثالثتن این است که نه شطر مأمور به هست نه جزء مأمور به، ولیکن جزء الفرده یا شرط الفرده در مأمور به اعتبار نداره، ولی خب مأمور به کلیست، کلی در ضمن افراد وجود پیدا، در ضمن فرد و ما وجود پیدا میکنه. اون فرد گاهی مقترن است به یک چیزهای، یا منظم است به یک چیزهایی. مثالی بزنیم، مثلا انسان یعنی حیوان ناطق، بیش از این دیگه در مفهوم انسان چیزی ماخوذ نیست، حیوان ناطق. خب این حیوانات افراد داره، زید یک فردشه، عمرم یک فردشه. زید مثلا سفید بودن زید، سیاه پوست بودن زید، بلند بودن زید، قصیر بودن زید، اینا جزء الفردن، به ماهیت مربوط نیستن. بله این فرد، این فرد مثلا یه خصوصیتی داره که رنگش این است، قدش مثلا این است، شش انگوش داره مثلا پس در دستش مثلا این شش انگوش و انگوشت اضافی جزء این فرده، جزء این فرده، مثلا که پنج انگوش جزءشه، انگوششون جزءشه، ولی این جزء این فرده، در حیوان ناطق دخیل نیست. بله اون چی در انسانیت انسان به حیوان ناطقه، بس گاهی شیئی جزء الفرد میشه، گاهی شرط الفرد میشه، سفید بودن، سیاه بودن، کوتاه بودن، بلند بودن، اینا شرط این فردن یا جزء این فردن، ولی در انسانیت انسان همون حیوان ناطق مأخوذه، بیش از این چیز دیگه مأخوذ نیست. ایشان میخوان بگن به این که صلات همین است، یه خوب الله اکبر اولش هست و قرائت هست و رکوع هست و سجود هست و اینا در ماهیت صلات مأخوذن، اما این صلات به جماعت خوانده بشه مزیت درش میاره، فرادا خوانده بشه اون مزیت نیست، در مسجد خوانده بشه مزیت براش میاد، در حمام خوانده بشه نقیصه به وجود نیاد و هکذا، اینا در ماهیت دخالت ندارن، نه جزء ماهیت هست نه شرط ماهیت. جماعت خواندن نه جزء ماهیت نه شرط ماهیت، در مسجد خواندن نه جزء ماهیت نه شرط، ولیکن شرط الفرد است، گاهی جزء الفرد است. بله محروم آخر میخوان میگر به این وسیله مثلا اون از کار مستحب را میتوان گفت که جزء الفردن، یا در حمام در مسجد خواندن و اینا شرط الفردن، با جماعت خواندن شرطی است برای به اون فرد تشخص خاصی میده، اینا به تشخص مربوطن، ولی کن به کلی که کلی طبیعی است مربوط نیستن. محروم آخر چیز اضافه کرد و وقت به عنوان تذنیبون در آخرش ها، گاهی هم چیزی هست که نه شرط الفرده نه جزء الفرده، بلکه اون فرد ظرف است برای احتیان اون کل قنوت، به قنوت مثال زده که قنوت ظرف است، این صلات معتی به فی موضع این کذا و کذا، این قنوت ظرفشه، در رکعه دوم بعد از حمد و سوره قنوت رو در این حال میخوانه، این نده و به اون قنوت صلات هم ظرفن له است، اینطوری میگن اینا در کفایه، بیشتر اصول دیگه همینطور گفتن. خب آقای خویی رحمت الله علیه هم در اصول همینطور قائل است به این که امر میاد روی ماهیت، اجزای ماهیت اجزای ماهیتن، اما چیزایی که مستحبن متعلق امر نیستن، متعلق اون امری که روی ماهیت آمده نیستن، متعلق یک امر دیگه هستن، گفته قنوت مستحبه، ولی قنوت را جعل مستحبن و مطلوبن در صلات در جای خاصی که صلات ظرف اون میشه. ایشان قائلن تمام چیزایی که ما اجزای مستحبش مینامیم اجزای مستحبن نیستن، بلکه صلات ظرف هست برای اونها، وقتی ظرف شد برای اونها خب این نتیجه اینجا نتیجه میده، اگر اجزای مستحب باشن بالاخره میشن جزء صلات، استقرار که شرط صلات شد در اونم شرط میشه، ولی اگر اجزای صلات نباشن استقرار در صلات شرطه، این نه جزء است نه شرط دیگه، قنوت یک چیز دیگری است، منطقه در اثناء صلات احتیان میشه دیگه، اگه برابر اینو چیزی که شرط صلاته در قنوت معتبر نیست، چون این شرط صلات شرط صلاته، ولی قنوت که در صلات معتبره، قنوت چیزیست که جعل صلات ظرفاً له. ما داریم البته بعض جاها ظرف داریم، مثلا فرض کنید که اگر یک شخصی در عروه هم است بعداً میخوانیم در اثناء صلات اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله را شنید، اونم مستحب است بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلات ظرف است، این صلات ظرف. یا کسی وارد شد گفت که السلام علیکم، شما جواب سلام میدید، صلات شما ظرف است برای جواب اون، اون نه جزء صلات است نه شرط صلات است، منتها در وسط نماز که اون سلام میکنه بر شما واجبه که جوابش بدید، این نماز شما میشه ظرف برای جواب سلام، نماز شما میشه ظرف برای صلواتی که اسم پیغمبر شده این صلوات بسن. اینا خب ما داریم، البته که در بعض جا هست که صلوات ظرف هست، ولی آیا، حالا بحث اینجا برمیرده به آیه خویی، آیا اجزای مستحبه که اجزای مستحبه مینامیم اینها جز نیستن؟ اینها اجنبی از صلاتن و صلات جعلت ظرفن لها، یا اینا اجزا هن؟ نتیجه اینه اگر اینا اجزا باشن برای صلات، هر شرطی که معتبر در صلات در اینا معتبره، استقرار که در صلات معتبره در اینا هم بایستی رعایت بشه. اگر نه خیر، اینها جزء صلات نیستن، صلات ظرف است برای اینها، اگر استقرار در صلات شرط شد دیگه در اینا شرط نیست، اینا صلات که نیستن، اینا اجنبی هستن از صلات. منتها صلات جعلت ظرفن لها، سوره اینجا میده. خب اگر ما این حرفی که های خوی گفته قبول کردیم، خب نتیجهش همینه. اما خب ببینیم که واقعا همینطوره؟ کل اون چی که در نماز به عنوان مستحب احتیان میشه، تمام اینها صلات ظرف هست برای اینها، اینا اجنبی از صلاتن، یعنی اینا اجزای مستحبن. اگر اجزای مستحبن چطور تصورش بکنیم؟ چون ایشان میگن امر امر وجوبی است، آمده است روی صلات، امر وجوبی اجزا میاد که واجبن، یه مستحب دیگه مشمول امر وجوبی نمیتونه باشه. بله، دلیلش این است که امر وجوبی آمده روی صلات و چیزایی که مستحبن مستحبن، مستحب نمیتواند متعلق امر وجوبی و مشمول امر وجوبی باشه. ما در جواب کلامشون عرض میکنیم که اولا دلیل دال بر اعتبار استقرار ما قبلا گفتیم اجماع نیست. یا ایتان است که گفتیم دلیل چیه؟ عرض کردیم سیره و ارتکاز متشرع است. سیره متشرع اگر اجماع باشه با سیره فرقش نه، اجماع باشه باید داریم سراغ اقوال و کی متعرضه کی متعرض نیست، متعرض شدند و اقوال جمع کردیم میشه دلیل لبی و باید قدم متقنگیری بکنیم. اگه اگه سیره است باید نکنیم به سیره مسلمان ها، مسلمان های مقید به نماز، نماز که میخوانن مقیدن به این که در حال نماز حرکت نکنن، چه حرکت به معنای مش، چه حرکت به معنی اضطراب. میبینن یه نفر که بدنش آرامه میگن خب داره نماز میخونه، اما یه نفر میبینن که نه خیر داره نماز میخونه ولی را میره، یک قدم جلو عقب میره، یک قدم حالا بگیم جلو عقب میره، یا مثلا نماز میخونه ولی داره بدنش این چه نمازی شما داره میخونه؟ نماز کسی که میخونه باید بدنش آرام باشه، یه حرکت نکنه، این در ارتکاز متشرع است. سیره متشرع بر این جاریست، چون این چنینه دیگه دلیل ما اجماع نیست، دلیل ما سیره متشرع است و سیره هم خیلی واضحه که شامل مانعنوی است، قدم متقنگیری لازم نیست. سیره اقتضا میکنه بینید که کسی که نماز میکنه بدنش بایستی آرام باشه، استقرار و ثبات داشته باشه. خب این یک مطلب، نیه مطلب. مطلب دوم این است که بلال معلوم میشه از من، مطلب دوم این است به این که آیا اونطور که ایشان بگن اجزای مستحبه اجزا نیستن، اجنبی از صلاتن و صلات فقط به اون واجبات میگن و بس، بقیه چیزایی که در ضمن نماز اتیان میکنیم اینا فقط نماز ظرف اینهاست، اینا مظروف نمازن، اینطوریه؟ یا از ادله می فهمیم که این اجزای مستحب به همون اجزای اجزا هستن؟ اینا اصلا بیشتر اصول اینطور، ولی آقای بروجی رحمت الله علیه در درسشان متعرض این بحث بودن که در تغییرات اصولشان هم هست الان نوشته شده. شان فرمودن که صلات یک عنوان بسیط، نماز عنوان بسیطه، انتظامش این عنوان بسیط، نماز اینطور نیست که مثلا رکوع، سجود، حمد، اینها تنهایی کافی باشن در صدق نماز. نه، نماز علاوه بر اینکه رکوع داره، سجود داره، حمد داره، سوره داره، مهمتر از این اون هیئت و اون جزء سوری نمازه که انسان در برابر پروردگار متعال خاضعاً خاشعاً ایستاده، رکوع میره، سجود میره، خم و راست میشه. اون حالت و اون هیئت عمده این است. اینا مقارنن به اون حالت. این خواند الله اکبر گفتن، حمد و سوره، رکوع، سجود، اینا مقارنن به اون حالت. یعنی کسی این نماز میخونه که دارای حالت قیام در برابر معبود باشه خاضعاً، منتها بیکار نیست دیگه، اینا رو انجام میده، اقوال و افعالی را هم انجام میده، این میشه نماز. خب بله؟ بله؟ همین صلات داریم معنا میکنیم، صلات داریم معنا میکنیم که صلات چیست؟ صلات تنها قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام نیست. صلات یک هیئتی است. یعنی این مجموع صلات است. المرکب یعنی تفیب انتفاع احد اجزائه. مجموع صلاته. صلات مرکب است از یک جزء سوری و از اجزاء مادیه. جزء سوری همون هیئتی است، اون حالتی است که انسان در برابر معبود به عنوان پرستیدن و خضوع ایستاده به رکوع و سجود میره، خم و راست میشه. البته این ایستادن، این خم و راست شدن، این حالت مقارن است با یک اقوال و افعالی. تنها اون اقوال و افعال نماز نیستن، بلکه عمده همون حالته. بله اونا هم جز هستن، ولی تنها اونها نماز نیستن. اینه میخوایم عرض. حالا گوش کنید، من گوش کنید، عرض من تمام بشه. خب اون وقت این حالت، این هیئت، این صورت، اسمش چی بذاریم؟ خلاصه این حالت، این هیئت، این صورت، این نماز است. عبادت این است. وقت این عبادت درجاتی داره، مشککه، درجات و مراتبی داره. چنان که در منطق ما میخوانیم که بعض توایی هستن که متواتعن، بعضی مشککن، مثل سفیدی و سیاهی مشککن، برای اینکه الوان مراتب مختلف دارن. مثلا این هم صلات هم مشککه، یعنی افرادش همه یکسان نیستن، اصنافی داره، با هم تفاوت دارن. یه وقت خوانده میشه نماز، فقط واجبات اتیان میشه، این یه مرتبه است، این صحیح است، ولی یه مرتبه است. از صلات، صلات تنهایی نیست. یه وقت نماز خوانده میشه ولیکن با یک مستحباتی، میشه مرتبه کامله. یه با مستحبات بیشتر میشه مرتبه اکمل، همون کاملا مراتب داره، اکملا مراتب داره، نه مراتب هم. بس این طبیعتیست، البته طبیعت مقولی نیست، ماهیت اعتباریست که شارع مقدس اعتبار کرده از اجزا و شرایطی. ماهیت حقیقی، ماهیت اعتباری است. ماهیت اعتباریه مشککه است که لهو اصناف متفاوتتون کمالاً و نقصاً، تفاوت داره، زیاد به جماعت خوانده بشه، در حمام خوانده بشه، در مجلس مکان، حالا در حمام خوانده بشه، در مسجد باشه، مسجد سو باشه، مسجد قبیله باشه، مسجد جامعه مثلا باشه، مسجد حرام باشه مثلا، مسجد مدینه باشه، مسجد مکه باشه. از این مکانی چقدر فرق میکنه؟ از آخر زمان اول وقت باشه، وسط وقت باشه، آخر وقت باشه، مثلا چقدر فرق میکنه؟ به جماعت خوانده بشه، فرادا خوانده بشه، چقدر فرق میکنه؟ خضوع و خشوع تا چه حدی باشه؟ مثلا اول که شروع میکنه، خب مثلا میگه الله اکبر، خب قرائت کنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قبل از حمدش بگه الله اکبر یه مرتبه بگه، هفت مرتبه مثلا بگه. فرض کنید قدم به قدم میبینیم که این شارع مقدر چیزایی را به ما گفته است که به جا بیارید، مستحب است، ائمه علیهم السلام به جا می آوردن. بنابراین این نماز، حقیقت نماز یک حقیقت مشککه است، ذات مراتب متفاوته از لحاظ نقص و کمال و اکمل بودن و هکذا. نماز برای اون کلی جامعه وضع شده، یا انتظامش از همون اجزای واجبه فقط، مثل کسی که تای اجزای واجبه، یا همین نماز صدق میکنه به انتظامش از اون واجب به انضمام مستحباتی. در این روایات زیادی که صاحب وسائل یک بعد از ابواب اذان و اقامه ابوابی داره برای افعال و صلات، بعد وارد میشه به نیت، تکبیرت الاحرام، قیام. در این ابواب افعال و صلات در باب اول، حالا ما میخوانیم یک روایت فقط برای نمونه، میخوانیم که ازش چی استفاده میکنیم. از عرض من تمام بشه بعد نوبت شما خودم میگم بشه، نوبت شما که رسی به شما میگم. محمد ابن علی ابن حسین، عرض من نوبت شما، عرض کنم نوبت شماست. بله، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ابواب افعال الصلات از صفحه 673 شروع شده، جلد 4 وسائل صفحه 673، باب اول از ابواب افعال صلات. محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن حماد ابن عیسی، شیخ صدو به اسناد خودش از حماد ابن عیسی نقل میکنه. حماد ابن عیسی، حمادان، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان هر دو از طبقه پنجن و خب از اجلای این طبقه هستن. حماد ابن عیسی هم، حماد ابن عیسی جوهنی، جوهنی منصوب است به جوهینه به ضم جیم، نام قبیله است، حماد ابن عیسی جوهنی بصری، ولی ساکن کوفه بوده. حالا یه جریان داره که البته عمر طولانی هم داشته، قال دخلت علی ابو الحسن الاول علیه السلام، حماد ابن عیسی به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام رسیده، و قلت له جئت فداک، ادع الله لی ان یرزقنی دارن و زوجتن و ولدن و خادمن و الحج. پنج چیز میخواست، دار و زوجه و ولد و خادم و حج. فقال حضرت ابو الحسن اول، فقال اللهم صل علی محمد و آل محمد، ورزقه دارن و زوجتن و ولدن و خادمن و الحج 50 سنه. حضرت اینطور دعا کردن، دار و ولد و زوجه و خادم اینا، ولی حج 50 سال. قال حماد فلم مشترت 50 سنه، حضرت فرمود 50 سال، علم تعنی لا حج اکثر من 50 سنه، دانستم که من بیش از 50 سال دیگه عمر نخواهم کرد، بیش از 50 حج نخواهم داشت. قال حماد حجج تو، قال حماد برای کسی نقل میکنه، قال حماد و حجج تو 48 سنه. یه شخصی میگفت که من 48 سال عمر کردم، و حاضه داری قد رزقتها و حاضه زوجتی برا از سطر تسمع و کلام و حاضه ابنی و حاضه خادمی قد رزقت و کل لذالک. اینه در موقعی میگفت که 48 مرتبه مکه رفته بود. فحج بعد حاضه کلام حجتین، دو تا حجم به جا بود. ثم خرج بعد الخمسین حاجن، باز بعد از 50 حج بازم برای حج حرکت کرد. فلما صار فی موضع الاحرام دخل یغتسل، در همون جحفه اونجا داخل شد، غسل میکرد. فجاء الوادی فحمله فغرقه الماء، سیل آمد و بردش. اونجا که غسل میکرد برای حج 51 سیل آمد در جعفه و این را برد. بله، این را در تنقیح المقال گوش کنید تمام بشه. در تنقیح المقال جلد اول صفحه 367 در خیلی جا هست، از جمله جریان حماد در تنقیح المقال جلد اول. من هر وقت که نوبت شما شد عرض میکنم، در تنقیح المقال جلد اول صفحه 367. بله. خب حالا محمد صدوق، محمد ابن حسین صدوق به اسناد عن حماد ابن عیسی، به اسناد خودش از حماد ابن عیسی نقل میکنه. اسناد صدوق به حماد ابن عیسی صحیحه، در آخر جلد دوی جامع الروات هم ذکر کرده. انه قال علی ابی عبدالله علیه السلام یومن تحسن ان تسلی یا حماد. خلاص حضرت امام صادق علیه السلام به حماد گفتن بلدی نماز خوب بخونی؟ این در جواب گفت که نه، من کتاب حریز را حفظم. حریز کتابی نوشته بود در صلات، خب خیلی جامع و کامل، این حفظ بود اون را. قال لا علیک قم صل، لا بأس علیک، باشه نماز بخوان. پاشد حماد و خلاصه شرط کنم نماز شروع کرد به نماز، متوجه به قبله و نماز خواند و رکوع و سجود. و حضرت فرمودن که یا حماد لا تحسن ان تصلی، نمیتونی نماز، بلد نیست نماز بخونی. ما اقبه بر رجل منکم ان یعطی علیه ستون سنتن او سبعون سنه فما یقیم صلاتن واحدتن به حدودها تامتن. یا چقدر قویه که 60 سال 70 سال عمر میکنید ولی نماز کامل نمیتونید بخونید. قال حماد فاصابنی فی نفسی از ذل و قلت جعل تو فداک فعلمن صلات. حالا اینجا دیگه همشون میخواییم بخونیم. حضرت ابی عبدالله علیه السلام پاشدن به یک نمازی خوندن. خب حضرت که نماز که شروع، معلوم است که حماد با اون مقامی که داشته مسلمن نماز واجب را بلد بوده بخونه، نماز صحیح را بلد بوده بخونه، اما اون نماز کامل، نماز اکمل را امام صادق علیه السلام میخوان به حماد یاد بدن. خب در اینجا حالا مثلا حضرت حالا پاش چطور گذاشتن کار نداریم، حالا پا چطور گذاشتن شرایطه. بعد شروع میکنن مثلا به نماز خواندن در سبحان ربی العلا و حمده، پشت سرش مثلا این سبحان ربی العلا و حمده مثلا سه مرتبه میگن، حالا شواهد اینه، سبحان ربی العلا و حمده را مثلا سه مرتبه حضرت میفرماین، که روایت زیاد دارن که این مرتبه کافیه دیگه، ولی سه مرتبه حضرت مثلا میفرماین. یا الله اکبر قبل از رکوع، الله اکبر بعد از رکوع، الله اکبر قبل از سجده، الله اکبر بعد از سجده، یا سمع الله لمن حمده، امثال اینها. از این قبیل مثلا به سجده که میرن، به سجده میرن 8 جاره میذارن به روی خاک، حالا یا مهر یا خاک. خب 7 واجبه، پیشانی و کف دستا و سر زانوها، سر انگشتای بزرگ پا، خیلی خوب اینا 7 جاستی، 7 اعظم یعنی 7 استخوان، اینا لازم. اما اینجا 8 اعظم بوده، یعنی 8 استخوان علاوه یکم نوک اینجا رو بسر. خب اینا رو به جا آورده در اینجا هست. خب آیا بگیم مثلا اینا جز نیستن، نماز ظرف برای اینها؟ یا هر کس نگاه کنه مثلا به این حدیث و امثال این حدیث که زیاده اینطور میفهمه که چنان که سبحان ربی الاعلا و بحمده جزئه، بعدش اللهم صل علی محمد و آل محمد هم جزئه، منتها اون جزء واجبه، این جزء مستحبه. نه اینکه بگیم مثلا نماز ظرفه که سجده ظرف است برای اتیان مثلا 3 صلوات، 1 صلوات مثلا، یا ظرف است برای اتیان 3، چنان که مثلا اگر یک دفعه میگفت سبحان ربی الاعلی و حمده، یک دفعه میگفت چطور بود؟ جز بود. اما 3 دفعه گفته جز، اون دوتا مثلا جز نیستن مثلا؟ نه، یک دفعه سبحان ربی الاعلی و حمده جز واجبه، دوتاش چی هم؟ جز مستحب. این هر کس نگاه کنه به این حدیث و امثال هست تو نفهمه که حضرت که 3 دفعه گفت سبحان ربی الاعلی و حمده، خب یکیش واجبه و جزه، دوتاش مستحبه، اونم جزه. یعنی امری که از طرف شارع آمده رفته روی صلات واجب، یک امر دیگری داریم روی صلات کامله که در اون امری که به صلات کامله آمده این مستحبات هم جز اون امره، یک امر دیگر روی صلات اکمل، اونم امره. بس امر منحصر نیست به همون یک امر که شما دید امر برای وجوب است و اجزا واجبه، اوامر متعددی هست بر اساس مراتبی که صلات داره. وقت بر اساس مراتب شد، بله امرم داریم به صلات کامله که در اون امری که به صلات کامل است مستحبات را میگه و اینا جزءن، امری هم که به صلات اکمل هست مستحبات بیشتری را گفته و اونام جزءن. این عرض ماست در برابر فرمایششان. میخوایم عرض کنیم به اینکه اینطور نیست که اینا جزء الفرد باشن، جزء طبیعتن. طبیعت طبیعت اسم مشککه و دارای اصناف متفاوته، تفاوت از لحاظ شدت و ضعف و یعنی کمال و نقصه. بله حالا نوبت شماست، حالا نوبت شماست. امر متعدده، بله متعدد، نه متعدده، میخوام میگم متعدده. اگر دقت کنید در عرض بنده، اون چی که به نظر شما میاد تمام اونا در میان عرض بنده هست. ما دقت لازم داره، ما نمیخوام بگیم یک امره، میخوام بگم اوامر چی چون. حالا مالیشان تمام بشه بعد اون شما تمام، مالیشان تمام بشه. خلاصه این که وقتی ما میگه بنده عرض، نمیخوام اصلا یک امر داریم، نه خیر، اوامر متعدد، بلکه نسبت به اجزا امر داریم. مثلا قوم لله قانتین مال قیامشه، ورکعو مدر رکوعشه، وسجدو مدر رکوعشه، فقره و معتصره من القرآن که بعدا در قرائت میگه مال قرائتشه. اوامر متعدد داریم. این اوامر متعدد بعضیا ندبی ان، بعضیا وجوبی ان، خلاصه اوامر متعددی هست. بعد اگر یک امری بود و آمده بود روی اجزای خاصی، ما ناچار بودیم بگیم که یک امر بیشتر نیست، اونم که اقیم و صلاته، برای وجوب اجزا و تمامش واجب باشن. بقیه بایستی بگیم که صلات ظرف هست و اجنبی از صلاتن. من این تو نمیخوام بگیم، خواهیم یه اوامر متعددی هست بر حسب مراتبی که این طبیعت مشککه داره. اینو میخوام عرض کنم. بله پیغمبر صلوات الله علیه، آیا این را، این از طریق ما نه طریق سنی است، آیا پیغمبر صلوات الله علیه در مقام تعلیم واجبات فقط گفته؟ نمیدونیم، شاید هم بخواسته واجب یاد بده هم مستحب یاد بده. پیغمبر صلوات الله علیه و آله تنها واجبات که به جا نمی آورده، مسلم در ضمن نماز پیغمبر صلوات الله علیه و آله مستحبات بوده. صلوا کما رأیتم رسولی، هم واجبات و هم مستحبات، منافات نداره. حالا فرما شما تا برسه نوبت های رحیم. بله 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 سسم بله. یعنی اشکال شما اینه که یه روز، اشکال شما اینه یه روز بیایم اینجا وضوعی رو نماز بخونیم، من با هم خیلی اشکال ندارم. چی بجا میرم؟ چی بجا میرم؟ ایسا بر بجا میرم؟ بسیار شما چه فرمایش شما؟ بله 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 اصلا بله اصلا خدمتتون که بله سیره هم گاهی در شمولش بعض جاها ما شک میکنیم لبیست، ولی ما میخوایم بگیم که نسبت به ما نحنفی که استقرار در صلات شرطه، اینو ما یقین داریم، شک نداریم تا که در این لبیست شامل اینجاست. میبینیم به این که مسلمان ها که مقیدن به نماز خواندن، همون استقرار را که در قرائت رعایت میکنن، همون استقرار را در اذکار مستحب رعایت میکنن. شخصی که میره سجده میگه سبحان ربی الاعلی و حمده، این ذکر واجبه. همین استقرار را که در این زیارت کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پشت سرش که همون استقرار را رعایت میکنه. سیره را میبینیم، ببین که سیره مسلمان ها بر این جاری هست، همون استقرار را که در اذکار واجبه رعایت میکنن، همون استقرار را در مستحبات هم مراعات میکنن. قنوت هم که میخوانه همونطوری که داشت حمد میخواند استقرار داشت، سوره میخواند مقید به استقرار بود، قنوت هم که میخوانه مقید به استقرار. ما میخوام این طور عرض کنیم، بنابراین فرقی نیست بین اجزای واجبه و اجزای مستحبه و اذکار مستحبه صلات در این که استقرار در صلات لازمه. فرمایش آیه خوی مذکره که از چند جهت خوب اشکال داشت و معلوم شد. خام بله بله رد کردیم، گفتیم اینطور نیست دیگه، گفت اگر نباشه، اگر بله اگر قبول نکردیم، گفتیم بله قبول، اگر قبول نکردیم، گفتیم برای اینکه نه خیر، ما میبینیم که فرقی نیست، فرقی نیست بین اجزای واجب و مستحب، هر دو مشمول امرن و هر دو صلاتن. ایشان میخواست نتیجه بگیره که قنوت جزء صلات نیست، یعنی قنوت طوریست که چه اجنبی از صلاته و جورت صلات ظرفاً له، اینطوری شما میگم نه خیر اینطور نیست، قنوت جزء مستحبه صلاته، چنان که در ذکر رکوع، در ذکر رکوع اون صلوات جزء مثلا ذکر مستحبه صلاته، استغفر الله ربی و اتوب الیه بین السجدتین جزء مستحبه صلاته، الله اکبر قبل از رکوع جزء مستحبه صلاته، الله اکبر بعد از رکوع جزء مستحبه است، جزء مستحب جزء اینا جزءن دو جزء مستحبه هستن و چون صلات دارای مراتبی در اون مرتبه کامل و اکملش اینا همه جزءن. ما اینطور میخوام عرض کنم. بله نه عرض کردم به این که دو مرتبه است، اول سقراط یه زیاد بخوایم تو اول سقراط بعد کبرا. ایشان اشکال هم کبروی داشت هم سغروی داشت. اشکال کبروی ایشان این بود که ما دلیل نداریم بر اعتبار استقرار، برای خاطر اینکه اجماعی در بین نیست، دلیل لفظی هم که در بین نبود. بعد گفتن سلمنا اجماع هم باشه قدر متیقنگیری میکنیم، قدر متیقنگیریش صلات هست و اجزای صلاته. این یک بحثه. بحث دوم این که اگر معتبر باشه این در صلات معتبر، اجزای صلات، ولی خب مستحبات کسی اجزای صلات نیستن، اینا شیست اجنبی از صلاتن، جدرت صلات ظرفن لها، برای خاطر اینکه امری که آمده امر وجوبیه، امر وجوبی متعلق است به اجزا، به چیزی که در صلات واجب است، اینا که واجب نیستن، واجب نیستن، جز نیستن، جز که نیستن اجنبی از صلاتن. بس اگر استقرار لازم هم باشه در صلات لازم است، نه چیزی که جرأت صلات ظرفاً لها و اجنبی از صلات. این فرمایش ایشان بود دیگه. ما در هر دوش اشکال داشتیم که اولا به این که اجماع نیست و سیره است اون کبراش، و دیگر این که نخر اجزان و جزء صلات هستن، تا جزء مستحبی صلاتن، در صلات که شرط شد استقرار، در این هم استقرار شرطه. این اول. خب ببینید یک مطلب درس کنم. درس تمام شد، انشاءالله بقیه فردا.